بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت اعضای محترم انجمن حافظ ایران. در پی اجرای سلسله سخنرانی‌های علمی تخصصی انجمن، امروز 12 شهریور 1401 در دانشگاه تربیت مدرس در خدمت آقای دکتر جلالی ناینی عضو هیئت مدیره انجمن حافظ هستیم. موضوع سخنرانی: تبعات عدم حمایت از زنجیره تحقیق تا تولید و فروش. آقای دکتر، ضمن عرض سلام خدمت شما، در خدمتتون هستیم برای ارائه سخنرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تشکر، موضوع صحبت ما این است که اگر از زنجیره تحقیق تا تولید و فروش محصولات داخلی حمایت نشود، چه تبعاتی متوجه کشور خواهد بود؟ تولید در کشور باید به صرفه باشد، یا بهتر عرض کنم تولید در کشور باید به صرفه شود. باید سود تولید در کشور از سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشتر باشد. باید سود تولید در کشور از خرید و فروش ارز و سکه و طلا و ماشین بیشتر باشد تا سرمایه‌ها به سمت تولید جذب شود. حالا اگر تولید ضررده باشد که دیگر هیچ. اینها از بدیهیات است، لذا باید از تولید حمایت شود. باید هزینه تولید را پایین آورد. تولید باید معافیت‌هایی داشته باشد. صنعت هم باید واحد تحقیق و توسعه داشته باشد. بخشی از سود فروش باید صرف تحقیق و توسعه شود با مدیریت واحد تحقیق و توسعه آن صنعت. فعالیت پویا، مؤثر و نوآور واحدهای آرندی در فضای رقابتی امروزی و قیمت تمام شده محصول مسئله مرگ و زندگی شده. اول باید روی این موضوعات توافق باشد، بعد به راهکارها عمل شود. فرض کنید کالایی در کشور تولید می شود که 20% گرانتر از مشابه خارجی است، با فرض کیفیت مشابه. اگر برای این اختلاف قیمت از زنجیره تحقیق تا فروش چاره اندیشیده نشود، خب این واحد ورشکست خواهد شد. عده‌ای معتقدند مشکل خودشان است، درست مدیریت نکردند، نباید از بیت المال برای اینها هزینه کرد یا ایجاد رانت کرد. ممکن است برای چند واحد تولیدی این حرف درست باشد، اما در اینجا ما منظورمان روند کلی صرفه تولید در کشور است. اگر با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی در کشور به نوعی این هزینه پایین آورده شود یا پایین آورده نشود، چه تأثیراتی خواهد داشت؟ در اینجا می‌خواهیم تبعات این موضوع رو واکاوی کنیم. این 20% اختلاف فقط 20% تحمیل هزینه به بیت المال است، اما طرف دیگر آن نابودی اقتصاد کشور. اما چرا؟ درک این نکته بسیار حائز اهمیت است. اگر قیمت کالای تولید داخل بیشتر از نمونه خارجی باشد، حالا با فرض کیفیت یکسان، فروش کمتر می شود و تولید کننده با مشکل مالی مواجه می شود. پول کمتری به بخش تحقیق و توسعه خودش تزریق می کند و یا اصلا بودجه‌اش را قطع می کند و به تدریج ورشکست خواهد شد. اگر این 20% جبران نشود و کشور آن کالا را وارد کند، 100% قیمت آن کالا ارزبری خواهیم داشت. صنعت ورشکست خواهد شد. در اینجا بنده صحبتم را در حوزه تولیدات صنعتی محدود می کنم. متعاقباً کارگر و مهندس آن بیکار خط تولید تعطیل، سفارشات واحد تعطیل شده به سایر شرکت‌های داخلی نیز قطع و آنها هم دچار مشکل خواهند شد. واحد تحقیق و توسعه آنها هم تعطیل خواهد شد. اگر واحد تحقیق و توسعه صنعت نباشد، تحقیقات دانشگاهی هم ورودی هدفمند نخواهند داشت و طبیعتاً بر حسب علاقه استادان و موضوعات تحقیقاتی که در دنیا اصطلاحاً توی بورس است فعالیت میکنند. یعنی دارن برای بخش آرندی سایر کشورها تحقیق میکنند، اما پول آن از بودجه کشور پرداخت میشود. به علاوه با بیکار شدن افراد تحصیل کرده، هزینه‌ای که برای تحصیلات دانشگاهی آنها هزینه شده بلا استفاده خواهد شد. از طرف دیگر با کاهش تولید داخل، واردات کالا افزایش می‌یابد، تقاضا برای ارز بالا می‌رود. اگر هم با پول فروش نفت قیمت ارز ثابت نگه داشته شود و تورم داخلی هم داشته باشیم، این موضوع تشدید می‌شود. یعنی کالای داخلی نمی‌تواند با کالای وارداتی رقابت کند. با کاهش مجدد تولید داخل و افزایش واردات که منجر به افزایش نرخ بیکاری هم می شود، افزایش تقاضا برای ارز روزافزون خواهد شد و این خود سبب مهاجرت افراد به خارج خواهد شد. این فقط مهاجرت صرفاً یک فرد نیست. این یعنی ما در کشور هزینه کردیم تا یک فرد متخصص شود و سپس دو دستی تقدیم اقتصاد کشورهای رقیب کردیم که بدون پرداخت هزینه صاحب یه فرد متخصص شدن، باز دوباره در این رقابت متضرر شدیم. به علاوه فرد مهاجر خونه خود را میفروشد و تبدیل به ارز میکند تا بتواند در خارج خانه‌ای برای خود تهیه کند. به این طریق مجدداً تقاضا برای ارز بالا میرود و این روند ادامه پیدا میکند تا اقتصاد بپکد. وقتی شما یه فرد متخصص نخبه را از دست میدهید، باز در رقابت چند برابر ضرر میکنید. یک متخصص نخبه چندین برابر افراد معمولی بازدهی دارد، اما حقوق وی به همان نسبت بیشتر نیست. در ضمن فضا و امکانات هم کمتر از چند نفر اشغال میکنند. شرکت ها از مهاجرت افراد متخصص خود که روی آنها سرمایه گذاری کردن چند برابر متضرر خواهند شد و برای تربیت افراد جدید دوباره باید هزینه کنند و زمان رو هم از دست دادن. پس اینجا خواستیم این موضوع رو واکاوی کنیم که اگر آن 20% به نحوی در زنجیره تحقیق تا فروش جبران نشود، از آنور خساراتی که مملکت متوجه آن خواهد شد چیست؟ به همین دلیل کشورهای دنیا به دنبال حمایت از تولید داخلی هستند. به انهای مختلف سعی دارند هزینه های تحقیق و توسعه صنایع رو جبران کنند، به گونه ای که نقض مقررات سازمان تجارت جهانی هم نباشد. هرچه تیراژ تولید بالاتر باشد، قیمت تمام شده آن کالا کاهش می‌یابد، یعنی هزینه بخش تحقیق و توسعه سرشکن خواهد شد. وقتی بخشی از هزینه های تحقیقاتی ارجاعی صنعت به دانشگاه توسط صندوق های حمایتی دولت یا حالا خیریه پرداخت شود، این یعنی کاهش هزینه تحقیق و توسعه صنعت. البته باید تأکید کرد که تعطیلی واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت یعنی مرگ آن صنعت. وقتی از بخش تحقیق و توسعه مالیات دریافت نشود، وقتی سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه معافیت مالیاتی داشته باشد، به طور نمونه اینها سبب کاهش قیمت محصول نهایی می شود. بکارگیری فناوری‌های پیشرفته هم سبب کاهش قیمت تولیدات خواهد شد. البته دستیابی به فناوری پیشرفته ابتداعاً هزینه دارد ولی در ادامه سبب کاهش هزینه تولید می شود. اینها همه مشروط به این است که برنامه ریزی و مدیریت کار صحیح باشد. یکی از راه‌ها جذب سرمایه گذاری است، چه داخلی و چه خارجی. در زمینه اخص فناوری شرکت‌های بین‌المللی نیز راهکار اخص همه کشورها جواب نمی‌دهد. بعضی کشورها در این زمینه موفق می‌شوند و برای بعضی کشورها مصرف منابع طبیعی و آلودگی زیست محیطی برایشان باقی می‌ماند و پس از مدتی خط تولید مستعمل و از رد خارج. اینها بحث‌های مفصلی است. البته منظور بنده این نیست که در همه زمینه‌ها باید خودمان تولید کننده باشیم. اینکه در چه محصولاتی تولید کننده، تولید مشترک، منتاج کننده یا خریدار باشیم، باید با توجه به منابع و توانمندی‌های خودمان باشد و برای مقاطع مختلف زمانی برنامه داشته باشیم. اگر سال 1402 منتاج کننده یک هواپیمای پهن پیکر مسافربری باشیم که فروش بین‌المللی داشته باشد و شرکت خارجی موظف به فروش آن و همچنین ارتقای آن به موازات تولید خودش باشد، پروژه خوبی است. بعضی ها تا اسم منتاج می آید بعدشان می آید. بستگی به نوع محصول و قرارداد آن دارد. این که بگوییم در ساخت فلان محصول در دنیا پنجم یا دهم هستیم، موقعی خوب است که آن محصول فروش برود، آنقدر فروش داشته باشد تا حداقل بتواند سر پا بماند. ممکن است محصول رده سوم هم در دنیا فروش نرود و نتواند از اینهای تحقیق و توسعه خود را فراهم کند و ورشکست شود. البته حمایت از تولید باید هوشمندانه و متفکرانه باشد. بعضی از کارخانجات تا زمانی که سود دارند میفروشند و به فکر تأسیس واحد تحقیق و توسعه و یا سرمایه گذاری در اون نیستن. پس از مدتی وقتی به مشکل فروش برخوردن، فریاد وامصیبت ها سر میدهن که این مسئولان کشور کجا هستید؟ چرا از تولید حمایت نمی کنید؟ تولید ناموس ملی است. اگر از تولید حمایت نکنید فلان و فلان می شود. وقتی هم که به اونها بگویند که وقتی واحد تحقیق و توسعه ندارید، دیر یا زود به همین وضع دوچار می شوید، میگویند کارخانه‌ای که هشتش گروه نوهش است و پول کارگران خود را ندارد چطور واحد تحقیق و توسعه راه بیاندازد. متاسفانه به علت اینکه سیاست‌های حمایتی تولید ظرف 2 تا 4 سال نتیجه رقابتی مطلوبی در بازار به دست نمی‌دهد، یعنی در بازه مدیریت مدیران وقت، بعضاً مورد توجه سیاستگزاران، تصمیمگیران و کارگزاران وقت قرار نمیگیرد. اما باز کردن درهای یک کشور سریعاً اثر کاهش قیمتها و رضایتمندی مصرف کننده رو که تعدادشون هم خیلی بیشتر است به دنبال خواهد داشت. اینجا تعارض منافع وجود دارد. این نوع سیاست‌ها سبب تعطیلی تولید داخل، رشد بیکاری، کاهش درآمدهای مالیاتی، تحقیقات غیر هدفمند در دانشگاه‌ها و کاهش ارزش پول ملی است. اما تأثیر خود رو در دوره مدیریت مدیران بعدی خواهد گذاشت. در نهایت هم تولید کننده ضرر خواهد کرد و هم مصرف کننده. در اینجا وقتی میگوییم حمایت از تولید، منظورمان حمایت از زنجیره تحقیق تا فروش محصول است، به طوری که قیمت نهایی کالا کاهش یابد. اگر شما اخبار اقتصادی یا فناوری رو دنبال کنید، میبینید که کمپانی‌های رقیب با هم در بخش تحقیق و توسعه دارن فعالیت مشترک انجام میدهند، با هم ادغام میشوند، به طور نمونه در اروپا، حتی اروپا با ژاپن، وگرنه در این رقابت بیرحم فناوری حذف می شوند. مسئله مرگ و زندگی است. آنها می دانند اگر فروششان کم شود، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به اندازه کافی نمیتوانند داشته باشند و به مرور از بازار حذف میشوند. سبب بیکاری میشود. بیکاری معضلات اجتماعی خودش را دارد. نه تنها دیگر مالیات نمیدهند، بلکه حقوق بیکاری هم میگیرند. با کاهش بودجه دولت ها، توان دولت ها در آموزش و پژوهش و خدمات رفاهی به طور مرتب کاهش می‌یابد و رده جهانی آنها تنزل می‌کند، منجر به ناآرامی اجتماعی، تقویت گرایش‌های نژادپرستانه، روی آمدن سیاستمداران پوپولیست و یا نژادپرست می‌شود، جنبش‌های استقلال طلبانه افزایش می‌یابد و به آشوب و خشونت طرفین منجر می‌شود. از طرف دیگر در فناوری‌های کلیدی وابسته به کشورهای دیگر و حتی کشورهای متخاصم می‌شوند. کاهش بودجه، کاهش هزینه‌های دفاعی را در بر دارد و خطر تهاجم خارجی را افزایش می‌دهد و روز به روز وضعیت این گونه کشورها خرابتر می‌شود. اما زمان دارد می‌گذرد و ما هم باید سریع‌تر حرکت کنیم. سریع‌تر در سمت صحیح. خیلی وقتا سریع حرکت میکنیم ولی نه در جهت صحیح. از فرصتی که انجمن هوافضا برای واکاوی این موضوع فراهم کرد و صبر و حوصله سرکار سپاسگزارم.
آقای دکتر، از اینکه شما وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین خیلی سپاسگزاریم. خیلی ممنون. خداحافظ.